اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشهور اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. بستر برخورد موتر قطعه 02 امنیت ملی با ماین کنار جاده در ولایت ننگرهار امروز چهارشنبه دو نفر کشته شد و 10 نفر دیگر زخمی شد. این رویداد حوالی ساعت 10 پیش از چاشت به وقت محل در مقابل موتر فروشی ها در ناحیه چهارم شهر جلال آباد به وقوع پیوست. دفتر ولی ننگرهار گفته است که هدف این انفجار موتر نیروهای قطعه 02 امنیت ملی بود که در نتیجه آن دو غیر نظامی کشته شدند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. مقام های قطعه 02 امنیت ملی تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته و هیچ گروهی نیز تا حال مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه با نگرانی از تداوم خشونت ها در آن کشور گفت که غیر نظامیان قربانی اصلی منازعه هستند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در ماه گذشته میلادی 280 غیر نظامی به شمول 109 کودک در نقاط مختلف افغانستان در نتیجه رویدادهای ضد امنیتی کشته شدند. آقای فرهنگ گفت که در ماه گذشته کم از کم 634 غیر نظامی هم زخم برداشتند و گفت که جناح‌های درگیر جنگ نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نمی‌کنند. این اظهارات آقای فرهنگ یک روز پس از آن بیان شد که در تازه‌ترین مورد در نتیجه انفجار ماین‌های مغناطیسی سه‌شنبه شب در غرب کابل که بس‌های شهری را هدف قرار داد، دست کم 10 نفر کشته شد و 12 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز شکایت نامه‌ای را به فاتو بن سودا سرانول ارشد محکمه بین‌المللی جرایم فرستاده است و خواهان تحقیق جنایات انجام شده علیه خبرنگاران در افغانستان در یک سال گذشته شده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که طی یک سال گذشته 11 خبرنگار و همکاران رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند و این سازمان دوسیه های آنها را برای تحقیق و بررسی اتهام جنایت جنگی با سرانول ارشد محکمه بین‌المللی سپرده است. در اعلامیه از کشته شدن کارمندان و خبرنگاران تلویزیون انعکاس در جلال آباد، رادیو صدای غور، رادیو آزادی در هلمند، خبرنگاران الجزیره و اسوسییتد پرس در غزنی و تلویزیون خورشید در کابل یادآور شده است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که پنتاگون با سایر اداره‌های آمریکا کار می‌کند تا مسئولیت آن در شهروندان افغانستان تامین شود که با قوای آمریکایی مستقر در افغانستان همکاری داشتند. جان کروبی گفته است که ایالات متحده می‌داند که نسبت به آن در شهروندان افغانستان که با قوای آمریکایی مستقر در آن کشور همکاری کردند مسئولیت دارد و واشنگتن از خطراتی که همکاران محلیشان در افغانستان به خاطر قوای آمریکایی متقبل شدند و هنوز هم با آن مواجهند واقف است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفت که با سایر اداره‌های ایالات متحده از جمله وزارت خارجه آمریکا کار می‌کند تا به این مشکل رسیدگی شود، اما تاکید کرد که این اقدام مستلزم دقت است. این اظهارات آقای کربی پس از آن بیان شد که حکومت بریتانیا اعلام کرد که همه شهروندان افغانستان را که با قوای بریتانیایی همکاری داشتند به بریتانیا انتقال دهد، زیرا پس از خروج قوای بین‌المللی از آن کشور زندگی آنان با خطر بیشتر مواجه خواهد شد. رسانه‌های ایرانی امروز چهارشنبه گزارش دادند که بزرگترین کشتی جنگی قوای بحری آن کشور آتش گرفت و در خلیج عمان غرق شد. بر اساس این گزارش کشتی خوراک قوای بحری ایران در نزدیکی بندر جاسک غرق شد، اما همه خدمه آن به صورت مصون تخلیه شدند. تا حال در مورد علت این آتش‌سوزی خبر در دست نیست. کشتی خوراک یکی از معدود کشتی‌های قوای بحری ایران بود که قادر بود به سایر کشتی‌ها در بحر مواد سوخت فراهم کند. یک ژورنالیست پاکستانی که اخیراً در داخل آپارتمانش از سوی مردان ناشناس مورد لاتوکوب قرار گرفت، حال از سوی مقام‌های آن کشور به اتهام بدنام کردن اداره‌های عمده ملی آن کشور احضار شده است. اداره‌های عمده ملی در پاکستان در اغلب موارد به نظامیان آن کشور اطلاق می‌شود. جزئیات از رویا زمانی.
اسد علی تور که برای تلویزیون آج نیوز پاکستان کار میکرد گفته است که با وکیل مدافعش مشوره میکند که آیا به تاریخ 4 ماه جون به اداره تحقیقات فدرال آن کشور حاضر شود یا خیر. این ژورنالیست پاکستانی یک هفته پس از آن از سوی مقام های آن کشور احضار شده است که 3 مرد مسلح به زور وارد آپارتمان وید در اسلام آباد پایتخت آن کشور شده و گفتند که آنان از ISI یا استخبارات نظامی پاکستان نمایندگی میکنند. این افراد بار بار برای آقای تور سیلی زدند و وی را به انتقاد از ISI متهم کردند، اما مقام های ISI گفتند که در این حمله دخالت نداشتند. در همین حال شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفته است که مقام های آن کشور به زودی مهاجمان حمله بر آپارتمان آقای تور را دستگیر خواهند کرد، اما آقای تور گفته است که از تحقیقات حکومت آن کشور راضی نیست. او در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که یکی از مهاجمان با استفاده از تفنگچه هر دو بازوی وی را زخمی کرده است. به گفته این ژورنالیست پاکستانی، شماری از همکارانش پس از حمله افراد مسلح به منزل به حمایت از وی صحبت کردند که نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در این میان یکی هم حامد میر، ژورنالیست برجسته پاکستانی است که پس از سخنرانی و انتقادش از نظامیان آن کشور از وظیفه‌اش در تلویزیون جیو نیوز پاکستان برکنار شد. با وجودی که حکومت پاکستان اصرار دارد که از آزادی بیان حمایت میکند، اما گروه‌های حقوق بشر همواره نظامیان آن کشور را با آزار و اذیت خبرنگاران متهم کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به کوستاریکا سفر کرده و در آنجا با کارلوس الفرادو کیسادو رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. آقای بلینکن نوقت 3 شنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کوستاریکا گفت که ایالات متحده برای فراهم آوری بسته کمکی 4 میلیارد دلاری آمریکا آمادگی میگیرد تا به مشکل مهاجرت های نامنظم در منطقه رسیدگی شود. این دیپلمات ارشد ایالات متحده در جریان این کنفرانس خبری مشترک همچنین گفت که دموکراسی و حقوق بشر در منطقه در حال تضعیف شدن است. آقای بلینکن گفت که واشنگتن شاهد فرسایش استقلال قضایی، سرکوبی رسانه‌های آزاد و سازمان‌های غیرحکومتی، ایجاد موانع برای مخالفان سیاسی و فساد اداری در منطقه است. این نخستین سفر آقای بلینکن به آمریکای مرکزی پس از رسیدن به کرسی وزارت خارجه ایالات متحده است. مجلس سنای روسیه امروز 4 شنبه به خروج از پیمان بین‌المللی رأی داد که بر اساس آن تیاره‌های نظارتی اجازه داشتند تا از فراز تأسیسات نظامی عبور کنند. رأی به خروج از این پیمان پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده از این پیمان بیرون شد. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا نخست از پیمان آسمان‌های باز بیرون شد. در آن زمان جو بایدن که نامزد کرسی رئیس جمهوری بود از تصمیم آقای ترامپ به شدت انتقاد کرد و آن را یک عمل کوتاه بینانه توصیف کرده بود و با گونه ضمنی ابراز آمادگی کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات به این پیمان برگردد. اما مقام‌های ایالات متحده ماه گذشته و مقام‌های مسکو گفتند که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است که به پیمان موسوم با آسمان‌های باز بر نگردد. رأی مجلس سنای روسیه مستلزم توشیح رئیس جمهور آن کشور است. حالا اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را توشیح کند، این تصمیم تا 6 ماه آینده اجرا خواهد شد. بر اساس این پیمان هر دو کشور حق داشتند بر فراز تأسیسات نظامی یکدیگر پروازهای نظارتی را انجام دهند. سنای روسیه در حالی به خروج از پیمان آسمان‌های باز رأی داده است که قرار است رهبران ایالات متحده و روسیه با تاریخ 16 جون در ژنو با هم ملاقات کنند.
و منشی عمومی ناتو امروز 4 شنبه خواهان عمل شدن کامل تعزیرات بر ضد حکومت بلاروس شد. این تقاضای ینس استولتنبرگ پس از آن بیان شد که قوای بلاروس اخیراً یک تیاره مسافربری را در منسک پایتخت آن کشور نشست اجباری دادن و رومان پروتاسیویچ منتقد حکومت بلاروس را که در آن تیاره سفر میکرد امرا با دوست دخترش دستگیر و توقیف کرد. منشی عمومی ناتو که به لندن سفر کرده است در کنفرانس خبری مشترک با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا گفت که تعزیرات بر بلاروس باید به طور کامل اجرا شود و متحدین ناتو در نظر دارند تا اقدامات بیشتر را علیه بلاروس روی دست بگیرند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان داد هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با اشاره به واقعات روزافزون کرونا ویروس گفته است که احتمال دارد کمبود اکسیژن به یک مشکل جدی مبدل شود. دکتر وحید مجروح در صفحه فیسبوک خود نوشته که به دلیل افزایش واقعات کرونا ویروس این وزارت مجبور شد که سه‌شنبه شب یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل به بیماران کووید 19 اختصاص دهد، اما نام این شفاخانه را مشخص نکرده است. وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه دوم ماه جون گزارش داده است که در 24 ساعت گذشته 1118 واقعه جدید کرونا ویروس در سراسر این کشور ثبت شده و 27 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
با بدتر شدن وضعیت کرونا در موج سوم که بیشتر از 30% نمونه های مشکوک که مورد آزمایش قرار می گیرد نتایجشان مثبت است، سکتور صحت افغانستان را سراسیمه کرده است. آگاهان مسائل صحی می گویند که اولتر از همه شیوه آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا در کشور باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه در مزار شریف میگوید که به دلیل کمبود آگاهی حتی طبیبان و کارمندان صحی هم به تطبیق واکسن رغبت ندارند. باید معلوم شود که چه دلایلی وجود دارد که مردم توصیه های وزارت صحت را جدی نمیگیرند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت با ارسال پیام صوتی ویدیویی به رسانه ها آخرین وضعیت از موج سوم کرونا را در کشور این گونه بیان کرد.
24 ساعت گذشته از آزمایش 4063 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1118 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 75144 رسانیده. همچنان 222 مورد بهبودی یافته.
این واقعات در 20 ولایت ثبت شدند. کابل با ثبت 222 واقعه، بلخ 184 واقعه و لوگر با داشتن 150 واقعه در سر فهرست قرار دارد. همچنان مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور از مرز 3034 واقعه عبور کرده است که 1/3 آن واقعات فوتی ناشی از کرونا در کابل پایتخت کشور ثبت شدند. کابل با داشتن 1023 واقعه فوتی، هرات با 153 واقعه، ننگرهار با داشتن 220 واقعه و بلخ با 206 واقعه فوتی در سر فهرست قرار دارد. مسئولان ارشد وزارت صحت از احتمال ابتر شدن وضعیت عمومی ویروس کرونا در کشور و کمبود اکسیژن نیز هشدار می دهند. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت در صفحه فیسبوکش نوشته است که به دلیل افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا این وزارت مجبور شده است که یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل برای بیماران کووید 19 اختصاص بدهد. ولسی جرگ شورای ملی افغانستان نیز به روز چهارشنبه در تالار عمومی روی بحران کرونا در کشور بحث نموده، عوامل مختلف را برشمردند که سبب بحران شدن وضعیت شده است. سید احمد سیلاب نماینده قندهار شماری از عوامل تشدید بحران کرونا را برشمرده، گفت که حکومت مسئول درجه یک است.
د کرونا و جون کی ناروغي دریم صفه په ډیری تیزی سره روانه ده.
موج سوم کرونا در کشور به شدت جریان دارد. از یک طرف بی تفاوتی مردم است که با نبود آگاهی لازم بیماری کرونا را دروغ محض میپندارند. از جانب دیگر وزارت صحت نتوانسته است که به دلیل کمبود امکانات لازم برنامه های درست آگاهی آمار را عملی نمایند. مهمتر از همه که عامل اساسی و عمده شمرده می شود این است که دزدان پول کرونایی نه تنها به پنجه قانون سپرده نشدند، بلکه شماری از آنها به وزارت هم ارتقا یافتند.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد به سایر نقاط دنیا گسترش یافته، تا کنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. آمار دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده نشان می‌دهد که روز چهارشنبه دوم جون در سراسر دنیا بیش از 171,188,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 30,565,000 نفر جان باختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد شکایت نامه را به سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم فرستاده است و خواهان تحقیق جنایت انجام شده علیه 11 خبرنگار افغان در یک سال گذشته شده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد در پاریس در مصاحبه با روی زمانی میگوید که کل وضعیت خبرنگاران در جهان در حالت خوبی نبود، اما افغانستان با وضعیت کنونی امنیتی در سیاه‌ترین نقطه جهان برای خبرنگاران قرار دارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم.
سپاس از وقتتان آقای معینی. اگر در آغاز این را بگوییم که در شکایت نامه‌ای که شما به محکمه بین المللی جرایم فرستادین کدام موارد ذکر شده و دلیل چی است؟
مسئله بخشودگی از مجازات یکی از اصلی ترین مسائل در افغانستان در رابطه با پیامد و پیاپی بودن خشونت ها و به ویژه علیه روزنامه نگاران است. در طی سالها تلاش ما میخواستیم که به این وضعیت پایان داده بشه. یکی از این امکانها دیوان کیفری بین المللی است که از سال پیش بنابر دادگاه تجدید نظر از دادستانی خواسته است که به مسئله نقض حقوق انسانی و به ویژه جنایاتی که در افغانستان انجام گرفته است تحقیق کند. بنابراین ما از دیوان کیفری بین المللی خواسته ایم که 11 مورد کشتار هدفمند روزنامه نگاران و همکاران رسانه ای را در این پرونده جای دهند و در این رابطه به اصطلاح تحقیق و بررسی انجام بدهند.
آقای معینی، آیا شما از تحقیقاتی که در داخل خود افغانستان انجام یافته و انجام میشه شما راضی نیستین؟ آیا تحقیقاتی که حکومت افغانستان در این بخش انجام داده و انجام میتن کافی نیست؟
حکومت افغانستان در طی سالهای گذشته به ویژه بسیاری از پرونده ها رو مورد بررسی قرار دادند. یعنی واقعیت این است که ما باید بگوییم که تلاش هایی در رابطه با حکومت انجام شده، ولی وضعیت امروز افغانستان، یعنی این پروسه صلح و همزمان آشفتگی که در وضعیت امنیتی وجود داره، ما این اقدام رو در رابطه با دیوان کیفری بین المللی آغاز کردیم. اما بدون شک دیوان کیفری بین المللی باید و تقاضای ما این است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان با این دادگاه به شکل جدی همکاری کند.
و آقای معینی، در شکایتنامه‌ای که شما به محکمه بین المللی فرستادین کیها در پشت این کشتارها نزد شما ثبت است و چی آمار و شواهد در شما دارین؟
واقعیت این است که باید نتیجه تحقیق و بررسی مشخص بشه، اما ما در این شکایتنامه تأکید داشته ایم بنابر دلایل بسیار قابل قبولی که داریم، داعش یعنی دولت اسلامی، حکومت اسلامی یا هر اسم دیگری دارد، این گروه تروریستی و سپس طالبان در پشت این کشتارها هستند، یا گروه‌هایی وابسته به طالبان که خود رو به نام طالبان معرفی میکنن. در این رابطه این امر بر ما مسجل، دیدیم مدارک و همه این مدارک رو هم در اختیار دادگاه بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی قرار دادیم.
و تحقیقات روی کشتار چند خبرنگار صورت میگیره آقای معینی؟ چقدر خبرنگار نزد شما ثبت است که کشته شدن؟
همون گونه که عرض کردم خدمتتون، چون از سال گذشته یعنی از ماه مارچ سال پیش دادگاه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی این مجوز و این اختیار رو به دادستانی داده که تحقیق کنه، ما کشتار سال گذشته رو یعنی 11 روزنامه نگار و همکار رسانه‌ای رو در اختیار دادگاه قرار دادیم. اما پرونده‌ای که ما داریم بیش از 70 روزنامه نگار از سال 2001 تا امروز به قتل رسیدند و این مجموعه بخشی مشخص شده، بخشی هم دادگاه باید در این رابطه مد نظر قرار بدهند.
و در کل وضعیت خبرنگارا را در کشورها شما چگونه بررسی میکنین، بخصوص در افغانستان؟
واقعیت اینه که وضعیت جهان به ویژه در سال گذشته با کرونا، با وضعیت بحرانی که وجود داشته، وضعیت بسیار بدیه، وضعیت خوبی نیست اصلا. ما در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات برای نخستین بار کشورهای بسیار کمی رو در آن بخش سفید که یعنی وضعیت مطلوبی دارن داشتیم، ولی بیشترین تعداد در بخش قرمز که افغانستان هم در این بخش قرار داره و در بخش سیاه این نقشه جهان قرار گرفتن. در افغانستان همین که کشتار هدفمند باعث میشه که یک ایجاد وحشت در جامعه ایجاد بشه، چون قتل خبرنگار، کشتن خبرنگار فقط ضربه به خبرنگار و یا حتی آزادی بیان نیست، این نشان گرفتن جامعه است و حق دانستن جامعه. بنابراین این نگرانی ما وجود دارد، اما در کنار آن حتما باید این را بگوییم که هزاران خبرنگار از صبح تا شب تلاش میکنند تا حق دانستن مردم رو محترم شمارند و در این رابطه بتوانند کوشش کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک کشتارگاه پیشرفته و معیاری مواشی در غرب افغانستان افتتاح شد. وزارت زراعت افغانستان میگه که این کشتارگاه در کنار توزیع گوشت صحی و جلوگیری از انتقال امراض حیوانی به انسان ها میتواند زمینه مدیریت محصولات حیوانی را نیز فراهم کند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
پس از 4 سال اکنون ولایت هرات صاحب یک کشتارگاه معیاری شده است. کشتارگاهی که در 24 ساعت ظرفیت ذبح 1800 رأس مواشی را به گونه صحیح و معیاری دارد. حشمت الله قفوری، معین منابع طبیعی وزارت زراعت افغانستان، میگوید که این کشتارگاه را حکومت افغانستان و به کمک مالی 6 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی ساخته است.
به نوع خود در افغانستان قبلا قسم کشتارگاه جور نشده، یک مدت گرفت تا این تکمیل شوه با کیفیت خوب در مساحت 25 جریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت 100 رأس گاو و 500 رأس بز و گوسفند داره. و دیگه خصوصیات ازی است که لابراتوار داره، تست میشه مال و بعد از ذبح سردخانه بسیار بزرگ داره، گوشت در سردخانه حفظ میشه و همچنان دارای موتورهای یخچالی است به خاطر انتقال گوشت به مارکت.
سید وحید قطالی، والی هرات، نیز میگوید این کشتارگاه میتواند از یک سو زمینه ذبح صحیح مواشی و توزیع گوشت بهداشتی را برای شهروندان فراهم کند و از طرفی هم با کشتارگاه‌های غیر معیاری و غیر صحیح رقابت کند.
جمعیت چند میلیونی هرات به خصوص شهر از توان ازیب کشتارگاه شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره. رای اصلی است ما نمی خواهیم دیگه شاهد ازیب باشیم که یک عده مافیا بیایه و در کنار گوشه باز بیای بحث تحریم و اعتراض رو مطرح بکنه.
همزمان دکتر آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات، نیز میگوید که وجود چنین کشتارگاه های صحیح میتواند از انتقال بیماری های حیوانی چون تب خوندهنده به انسان ها جلوگیری کند.
یکی از دلایلی که مرضی تب خوندهنده برای انسان ها سرعت زیاده داشت این بود که ذبح یا کشتار به صورت درست و معیاری با در نظر داشته حفظ صحه و دستورالعمل های وزارت صحت عامه انجام نمیشد و همچنان ما شاهد امراض حیوانی دیگری مثل سیازخ بودیم و همچنان بحث بروسلوز که جمله از امراض حیوانی هست که به انسان ها سرایت میکنه. تأسیس همچنین کشتارگاه ها یا مسلخ های میتونه در کاهش امراض اثر خوبی داشته باشه.
قرار است در مرحله نخست این کشتارگاه گوشت مورد نیاز نهادهای امنیتی و نظامی را تأمین کند و در مراحل بعدی به نیازمندی های مردم نیز بپردازد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
سخنگوی وزارت خارجه مصر روز سه‌شنبه پس از اعلام ابی احمد صدر اعظم اتیوپیا مبنی بر اینکه قصد دارد 100 بند کوچک و متوسط در طول سال آینده ایجاد کند اعتراض کرد. هنوز در مورد درگیری مداوم در مورد پر کردن بند رنسانس در امتداد رود نیل در داخل خاک اتیوپیا هیچ راه حلی وجود ندارد. ادوارد یورانیان از قاهره برای صدای آمریکا گزارش داد که جزئیات بیشتر آن را همکارم ژیلا سمی به توجه می‌رساند.
تغطية عاجلة حول تصريحات السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي
رسانه‌های مصری بیانیه عصبانی سخنگوی وزارت خارجه احمد حافظ را در انتقاد از بیانیه ابی احمد صدر اعظم اتیوپیا در مورد ساخت 100 بند کوچک و متوسط جدید در آبراهای سرتاسر کشورش تا سال آینده پخش کردند. حافظ گفت که این طرح نشانه سوء نیت اتیوپیا در مورد درگیری بر سر پر کردن بند رنساس است که باعث درگیری مناقشه با کشورهای همسایه مصر و سودان شده است. حافظ گفت که اتیوپیا باید قبل از چنین برنامه های با همسایگان خود هماهنگ کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هفته گذشته از جیبوتی دیدار کرد و در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که هنوز امیدوار است که برای حل دیپلماتیک درگیری با اتیوپیا در مورد پر کردن بند مذاکره کند.
استعرضت كذلك المستجدات الخاصه بقضيه سد النهضه
سیسی میگوید او در مورد وضعیت بند رنسانس که بر منافع کل منطقه تأثیر میگذارد و لزوم توافق عادلانه و متعادل در مورد پر کردن و بهره برداری از این بند در اسرع وقت بحث خواهد کرد.
سعید صدک جامعه شناس سیاسی مصری به صدای امریکا گفت مسئله پر شدن بند رنسانس توسط اتیوپیا برای دومین سال که از ماه جولای آغاز شده خشم مردم مصر را برانگیخته است.
Public opinion is very angry and is pushing the government to react to the provocation of
this. افکار ما بسیار در این مورد ناراحت است و دولت را وادار می کند تا نسبت به تحریک سیاستمداران و رسانه‌های ایتوپیا که همیشه به شیوه بسیار تحریک‌آمیز علیه مردم مصر و دولت مصر صحبت می‌کنند واکنش نشان دهد.
صدق گفت که نیروهای مخالف مصر که بیشتر در خارج از کشور مستقر هستند خواهان اعتراض نسبت به آنچه آنها ادعا می‌کنند سوء استفاده دولت از بحران است شدند. به گفته صدق مقامات مصری از عدم تمایل قدرت‌های با نفوذ خارجی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اتحادیه افریقا برای استفاده از نفوذ خود برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای حل این بحران متعینند. پال سالیوان استاد پانتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن به صدای امریکا گفت که ساخت GERD یا بند بزرگ رنسانس اتیوپیا توسط اتیوپیا به اندازه کافی تحریک‌آمیز است، اما ساخت 100 بند دیگر تحریک بیشتر ایجاد می کند و یک تعرض سری است. سالمان تاکید کرد که مصر باید با آن پاسخ دهد و اگر اتیوپیا خواستار صلح باشد نشانه های خلاف این را نشان می دهد. او استدلال می کند که اگر این موضوع به جنگ منجر شود همه به طور گسترده ناکام خواهند بود. سالمان می گوید یک توافق منطقی ایدئال خواهد بود، اما به نظر می رسد که همه چیز در جهت مخالف پیش می رود. اردوی مصر در روزهای اخیر با تعداد از کشورهای منطقه از جمله سودان تمرینات نظامی را انجام می دهد تا در صورت بروز درگیری آمادگی خود را نشان دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما ادامه دارد، همراه ما باشید.